بسم الله الرحمن الرحیم. بس در ارتباط با اسامی مقدس ماه مبارک رمضان بود. عرض کردیم که این ماه مبارک 33 نام دارد. یکی دیگر از اسامی این ماه، ماه نزول قرآن است. یعنی ماه مبارک رمضان ماهی است که در این ماه قرآن نازل شده. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، و نه تنها قرآن بلکه مجموع کتب آسمانی که بنا به نقل تفسیر ابوالفتوح رازی 104 کتاب است. این 104 کتاب آسمانی بنا به نقل مرحوم سید هاشم بحرانی در تفسیر برهان در ماه مبارک رمضان نازل شد. صحف حضرت ابراهیم در شب اول ماه مبارک رمضان نازل شد. تورا در شب ششم ماه رمضان، انجیل در شب سیزدهم ماه رمضان، زبور در شب هجدهم ماه رمضان، و بالاخره قرآن در شب 23 ماه رمضان نازل شد. و یکی از دلایل که شب قدر شب 23 ماه رمضان همینه که قرآن در شب 23 ماه رمضان نازل شد. چون خداوند در قرآن می‌فرماید انا انزلنا فی لیلة القدر، ما این قرآن را در شب قدر نازل کردیم. در اون آیه هم می‌فرماید شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، ماه رمضان ماهی است که قرآن نازل شده. حالا در اون آیه می‌فرماید در شب قدر ما این قرآن رو نازل کردیم. در این روایت هم دارد قرآن در شب 23 ماه رمضان نازل شد. از ماه رمضان ماه نزول قرآن و یکی از اسامی این ماه مقدس است. دیگر از اسامی این ماه اینه که ماه رمضان رو بهار قرآن میگویند. دیگر از اسامی این ماه این است که این ماه رو ماه تلاوت قرآن میگویند. حالا این تلاوت قرآن یعنی چه؟ آیا خداوند این قرآن رو نازل کرده است که ما فقط به تلاوتش بسنده کنیم؟ خیر. متاسفانه یا خوشبختانه مؤسسات قرآنی زیادی در بلاد اسلامی تأسیس شروع می شود. جلسات قرآنی فراوانی در همه کشورهای اسلامی بویژه در ماه مبارک رمضان تشکیل شده می شود. اما همه اهداف این آیان از تأسیس این مؤسسات قرآنی و تشکیل این جلسات قرآنی، قرائت قرآن، حفظ قرآن، تجوید قرآن و اینکه قرآن رو به صوت حسن بخوانند. اما آیا خداوند قرآن رو فقط برای این حرفها فرستاده یا فرستاده که ما با آیاتش عمل کنیم؟ شما یه باقی دارید در یک جای خوش آب و هوا، محل ییلاقی شماست، فصل تابستان، میرید به اونجا برای اینکه هوای عوض کنید. فصل بهار که می شود یه نامه می نویسید به باغبان که ای باغبان درخت ها را هرس کن، درخت ها را کود بده، درخت ها را آبیاری کن. حالا نامه رسیده به دست این باغبان، نامه را تو پاکت در می آورد و دستش می گذاره بیخ گوشش و نام شما رو با آواز قشنگ میخواند، بعد هم نام شما رو میبوسد میذاره سر تاقچه و به هیچ کدام از دستورات شما عمل نمیکنه. اصل تابستان که میشود شما میگید بریم در این باغ سری بزنیم، هوای عوض کنیم. وقتی وارد میشوید به جلوی در باغ که میرسید، شک میکنید باغ خودته یا باغ خودت نیست. خوب که دقت میکنید میبینید باغ خودته، اما اثری از درخت فیبری فیلاس و گلابی و انگور نمانده، همه نابود شده. باغبان رو میخواهید میگید آقا این نامه من به دست شما رسید یا خیر؟ میگه بله. آیا نامه من رو خوندی؟ بله. و پس چرا عمل نکردی؟ یا نامه شما رو خوندم، به لحن عبدالباسط هم خوندم، اما بوسیدم گذاشتم کنار. حالا شما با این باغبان چه کار کنید؟ خوبید آی مردم که خودتون رو اهل قرآن معرفی میکنید، خدا این قرآن رو فرستاده که ما با آیاتش عمل کنیم، نفرستاده که ما این قرآن رو به لحن عبدالباسط و منشاوی و قلبش بخونیم. فرستاده که ما با آیاتش عمل کنیم، وگرنه این قرآن که ما تلاوت کنیم درش تدبر نباشه، تأمل نباشه، خیلی درش نیست. چون امیر مؤمنان می‌فرماید خیلی نیست در تلاوتی که درش تدبر نباشه، تأمل نباشه. پس باید ما با آیات قرآن عمل کنیم، تدبر در آیات قرآن داشته باشیم. حالا این مظلومیت قرآن رو ببینید به کجا رسیده، که ما فقط این قرآن را سر تاقچه‌های منازل می‌گذاریم به عنوان تیمن و تبرک، همراه جهیزیه دختران قرار می‌دیم به عنوان تیمن و تبرک، در قبرستان‌ها کنار قبر مرده‌ها می‌خونیم، در صورتی که بعضی از این مرده‌ها اصلا عامل با آیات قرآن نبودن. شما مریض شدید، رفتید دکتر، دکتر نسخه‌ای به شما دادید، این داروها رو تهیه کن بخور خوب میشی. حالا شما به این نسخه عمل نکردید، دارو تهیه نکردید، در نتیجه مرض شما شدت پیدا کرد، از دنیا رفتی. حالا این نسخه رو بیارن کنار قبر شما بخونن، چه فایده‌ای برای شما داره؟ شما تا وقتی زنده بودی به این نسخه عمل نکردی، دارو رو تهیه نکردی، در نتیجه این سهل‌انگاری شما موجب شد که شما مرضتون شدت پیدا کنه، از دنیا بروی. حالا این نسخه دکتر رو بیارن کنار قبر شما بخواه. حالا این مردهی که داخل قبره رباخور بوده، حالا بیان آیات ربا را کنار قبر این مرده بخوانن، چه سودی برای این داره؟ اینو بدتر عذابش میکنن. یعنی این آیاتی که قاری داره کنار قبر شما میخواند آیاتیست مربوط به ربا. چرا رباخور بوده؟ این خانومی که در این قبر دفن شده آیات حجاب را اصلا عمل نکرده، حجاب را رعایت نکرده. حالا بیان این آیات حجاب را کنار قبر این خانوم بخوانند، چه فایده ای داره؟ بدتر او را عذاب میکنند. پس بنابراین ما باید عامل با آیات قرآن باشیم. پس ماه رمضان ماه نزول قرآن، ماه بهار قرآن، ماه تلاوت قرآن است و این از جمله اسامی ماه مقدس رمضانه. حالا نکته ای رو که میخوام عرض کنم اینه، در این ماه مبارک رمضان جلساتی هست، سخنرانی های هست، مربوط به یه عده از علما و ولا، کسانی که واقعا اهل درد و سوزن، منبرشون حول و حوش آیات و روایات و فضائل اهل بیت احکام لاغی. خب باید از وجود این آیان بهره برداری بشه. خب اگر کسی در این ماه مبارک رمضان از وجود علماء ربانی بهره برداری کرد، نتیجه چه می شود؟ مرحوم ملا مهدی نراقی در جامع السعادات این روایت رو نقل می‌کنه. بینندگان محترم مستحضر هستن که جامع السعادات یکی از کتب اخلاقیه و بهترین کتاب اخلاقی است که تا به حال به نگارش در آمده. مرحوم نراقی این روایت ارزشمند را در جامع السعادات نقل می‌کنه که پیغمبر اکرم به ابوذر فرمود: ای ابوذر، کسی که یک ساعت در محضر یه عالم بنشیند، این عمل او مساویس با 12,000 ختم قرآن. ما ببینید در این ماه مبارک رمضان بعضی از ماها خیلی تلاش کنیم یه ختم قرآن، تلاش بیشتری کنیم دو ختم قرآن، اما اگر کسی یک ساعت بره در محضر یه عالم ربانی زانو بزند، طبق این روایتی که پیغمبر می فرماید، ثواب 12,000 ختم قرآن به او عنایت می شود. پس بنابراین در این ماه مبارک رمضان از وجود علماء ربانی و کسانی که تبلیغ دین می کنند، تبلیغ از احکام می کنند، فضائل اهل بیت رو در منابر بیان می کنند، باید استفاده بشود. خداوند توفیق بهره برداری و استفاده بیشتر را در این ماه مبارک رمضان به همه ما مرحمت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.